بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و لعنت الله علی اعدائه اجمعین الی قیام یوم الدین. بحث ما در قواعد دلالت دلیل لفظی تمام شد. حالا رسیدیم به قواعد دلالت دلیل غیر لفظی. درست های فرشی؟
بله.
آره. قواعد دلالت دلیل غیر لفظی در فقه کلان، که حالا فعل معصوم یا ترک فعل معصوم یا تقریر معصوم یا دلیل عقل، اینها بخوام ببینیم در فقه کلان چه جایگاهی داره و دلالتش به چه شکلیه، که حالا مقدماتی داره. آقای فرشی انشالله بحث رو آماده هستن، ادامه میکنن، استفاده میکنیم. ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد. آقای فرشی بفرمایید.
البته یه سوالی، شما جلسه 18 بود یا 19 اون جلسه درسته؟
حاجی
شما جلسه 19 و آخر جلسه 18 که من نبودم و صوت شو گوش دادم، بس آخرش میرسه به قاعده در واقع اسر و حرج و قواعد اون که دیگه میگه وقت نیست ادامه بحث بعداً ادامه بدیم. شاید توی جلسه دیگه بودم که من گوش ندادم، یعنی مثلا
احتمالا یه داشته گوش ندادی.
داری قاعده سال قواعد حاکم بر اسر و حرج رو بحث کردیم.
بله دیگه، همین سه تا قاعده است دیگه.
چون خب پس هیچ حتما رد شده،
چون این آخریش که من یادم هست صحبت شد که امتنانیه.
بله امتنانی باشه بحث شد.
ولی آثار وجهی
که آقای فرشی میاد حرف بزنه، اصلا فهمید که دیگه وقت گذشته باشه.
نه اون که آقای فرشی میاد شروع کنه همین این بحث بعدی.
از اون تموم شده.
اون تموم شده. من فایل صوتی آخریشو گوش کردم. خب بریم از سر بحث شروع کنیم. حال شما چطوره؟ حال شما خوبه؟
آقای عراقی در مقدمه بحث توضیح میده که از بین دلیل‌های غیر لفظی ما فقط چهار مرجع بود. در واقع بخوایم دقیق‌تر بگیم سه مرجع حجیت داریم: عقل، فعل معصوم که حالا ترک فعل هم به همون ملحق میشه، و تقریر معصوم. بقیه امور غیر لفظی بازگشتش به همین سه مرجع حجیته. مثل چی؟ مثلا اجماع. حالا خب بعضی شنیدین دیگه، حتما دوستان تو اصول میگن که اجماع ممکنه حجیت ذاتی داشته باشه، من باب نمیدونم اجماع لطفی و این حرفا، حالا مشهور اینو نمیگن. در مورد سیره هم همینو میگه، یعنی ایشون مثل مشهور میگه که سیره تا به تقریر نرسه و به تایید معصوم نرسه حجت نیست. بنای عقلا همینطور، حالا تفاوت ریزی که بین اینا ممکنه بذارن، و عرف جامعه که ایشون میگه اصلا عرف جامعه، حتی ما از سیره معصومان و تاریخچه‌ای که اهل بیت در بین مردم داشتن برمیاد که خیلی جاها مقابله کردن با عرف جامعه، صرف عرف بودن که قطعا به خودی خود نمیتونه حجت باشه. ولی یه نکته ایرم تذکر میدونم، میگه ببینید ممکن هست که عرف یا بنای عقلا در معنی و دلالت دلیل لفظی اثرگذار باشه. یعنی ما این حدیث، این آیه، این حالا بالاخره هر دلیل لفظی که صادر شده رو سلام علیکم در بستر خودش که اون بستر شامل عرف و بنا هم هست و عرف و بنای عقلای زمان شامل بافتار این تعبیر لفظیه تشخیص میدیم. این بالاخره حضرت توی خلق حرف نزده، توی یه دوره حرف زده که عرف و بنای حاکمه و این عرف و بنا ممکنه معنی بکنه اون لفظ رو. منتها دو تا شرط آقای عراقی به اجازه ذکر میکنه. یک این که ثبوت اون عرف و بنا قطعی باشه، یعنی خودتون احتمال نتراشید، واقعا این رو ثابت کرده باشین که اون بافتار وجود داشته. دو دیگر تلازم قطعی داشته باشه این معنا با معنای دیگر. این تلازم قطعی این معنا با معنای دیگر رو من نفهمیدم.
ببینید میخوام بگن عرف یه وقتایی عرف زمان نزول میتونه در افاده معانی ورای معنای مطابقی دلیل به کار بیاد،
مثلا دلالت التزامی به وجود
بیاد. امام اشتی فرمودن، ولی این با توجه به عرف اون زمان یه لازمه‌ای داره این حرف، که اگه اون عرف نباشه این لازمه شکل نمیگیره.
درست.
اینجا میگه این عرف کمک میکنه به دلالت دلیل، منتها دو تا شرط داره. اولا یه همچی عرفی وجود داشته باشه،
چون که بین این
ثانیاً بین این دو تا یک تلازم از کنم که عقلی وجود داشته باشه، یعنی عقلاً
عرف بیاد این بین این دو تا معنا تلازم ایجاد بکنه.
بله دیگه، یعنی تلازم وجود داشته
باشه،
نه
عرفیه،
قطعی باشه، حالا عقلی نه، قطعی باشه، یعنی قطعاً نزد عرف این تلازم برقرار باشه.
احسنت.
که حالا اینجا میشه یه نقدهایی کرد، چون ما توی بحث ظهور و این نقدها دنبال قطع نیستیم.
نه، قطع به تلازم عرفی، یعنی باید یقین داشته باشیم که عرف این ملازمه رو میبینه.
همین هم شاید بشه توش،
اگه شما زن داشته باشی به نه، این تو اصول هم بحث شده، این زن حجت، شما باید قطع به فهم عرفی داشته باشی، یعنی قطع به این که عرف از این، مثلا حتی توی ظواهر، تو خود ظواهر که میگیم ظاهر کلام حجته، ظاهر یعنی چی؟ یعنی اون چی که نوع مردم میفهمن از این کلام، تو باید قطع داشته باشی که نوع مردم اینو میفهمن.
این درسته،
تو لازمش هم همینه، باید قطع داشته باشی که تلازم هست در نزد نوع مردم بین این
دو. اینو توضیح، یعنی ایشون جا داره روشن بکنه آقای عراقی، بگه ببین منظور ما از این که تلازم قطعی بین اینا داشته باشه، یعنی قطع داشته باشیم که نوع مردم چون این سلام علیکم تلازمی رو متوجه میشه. خب اولین امری که بعد
حالا قبل از اینکه اینجا رد بشیم، من یه توضیح عرض کنم درباره عرف، که عرف چه کارایی داره. ببینید عرف همونطوری که ایشون میگن در کنار سیره و بنای عقلا نمیتونه یک دلیل مستقلی به شمار بره برای احکام، ولی عرف در موضوعات خیلی وقتا به کار میاد، یعنی در فعلیت موضوعات خیلی وقتا ما به عرف نیاز داریم. در کجاها؟ در اون جاهایی که یک موضوعی تحققش یا عدم تحققش وابسته به قضاوت عرفه و وابسته به فهم عرفه. مثلا فرض کنید ما اون چی که در شعر داریم اینه که وهن یا توهین به مقدسات ممنوع دیگه و حرام، توهین به ائمه علیهم السلام حرام. آیا بازیگری در نقش ائمه معصومین جایز یا جایز نیست؟ بگیم بستگی داره به این که توهین محسوب بشه یا نه. خب این که توهین محسوب میشه یا نه، اینو کی باید بگه؟ این عرف باید بگه، این عرفیه، یعنی باید در نگاه عرف یک پیمایش ذهنی بشه، حالا نظرسنجیه یا با مؤلفه‌هایی که برای توهین میشه در نظر گرفت، تا از نگاه مردم بفهمیم که آیا توهین محقق شده یا نشده. اینجا میبینید که عرف کارایی داره در استنباط، اما کارای عرف در تحقق موضوعاته، نه در تشخیص حکم. یا مثال دیگه عرض کنم، حالا این مثال رو تو بحث فقه عدالت مفصل بحث کردیم که مقتضای عدالت توضیح به سویه است، منابع باید به سویه توضیح بشه، ولی یه جاهایی توضیح میتونه به خاطر یک دلیل خاص به سویه نباشه. حالا این مثال البته مقدار ممکنه بحث برانگیز باشه. ما گفتیم خب الان مثلا دولت میاد به بعضی از فوتبالیستا یک هدایای گنده گنده میده، اما ایام جام جهانی بود. خب این توزیع منابع به سویه نیست. الان به اینا بیشتر داریم میدین شما. 10 تا سکه نمیدونم حواله خود رو. خب این حقی است که میتونه به همه مردم ایران بده. چرا به عده خاص؟ مجاز کردیم یه توجیه فقهی که بشه برای این ارائه کرد اینه که ما یک قاعده داریم و اون ضرورت یا رجحان ادخال سرور در قلوب مؤمنین. ادخال سرور در قلوب مؤمنین یعنی ملت ایران همشون مؤمنن دیگه، برای اینکه شاد بشن این توقف داره، برای اینکه مثلا اون چه که اینها رو شاد میکنه محقق بشه. مردم ایران از اینکه یه تیمی توی بازی ببره خب خوشحال میشن، همه در اینکه اینا خوشحال میشن کسی تردید نداره. اگر این خوشحالی توقف داشت بر یک هزینه کرده اضافه ای نسبت به دیگران، این مجوز میشه برای اینکه ما از قاعده عدالت بریم بیرون و اعطاء با تفاضل داشته باشیم به کیا؟ به اونایی که اینها اقدامشون میتونه مایه سرور ملی بشه.
خب حالا چرا این اقدام مایه سرور ملی شد؟ چون عرف اینو میپسنده. ببینید پس ما نمیتونیم بگیم عرف کلن به درد نخوره، نه، تو این مسئله عرف به درد میخوره. عرف برای ما موضوع سازه، اینجا هم موضوع سازه. موضوع چی رو درست کرد؟ موضوع ادخال سرور رو. میگه آقا من از این الان خوشم میاد، شما اگه اینو به اونا ندی چیکار باید بکنیم؟ مثلا اینو به اون تیم ملی ندیم، این پول رو بیاید بین 85 میلیون تقسیم بکنیم، مثلا نفری فرض کنین 10000 تومان بهشون میرسه، انقدر خوشحال نمیشن 10000 تومان بهش دادین. اما اینو به اون بدیم، اون توی جام جهانی ویروس بشه، خیلی بیشتر خوشحال میشه تا 10000 تومان دستش بدیم.
85 میلیون بخواد 10000 تومان برسه خیلی پول میشه ها، به اینا هر کدوم از 2000 میلیارد میرسه. یه خورده رقم رو بیارید پایین.
نه خب با مجموع مثلا هزینه هایی که برای تیم فوتبال میشه دستمزد ما هزینه ها میشه.
نه من یه حساب کتاب کردم، نه همینجوری هم میشه. چرا یه حساب بکن شما نفری 10000 تومان ضرب در 80 میلیون چقدر میشه؟
20 میلیون دلار، 20 و چند میلیون دلار.
خب حالا میخواستم مثال ارز کنم، پس عرف در تحقق موضوع کارایی داره.
800 میلیارد تومان
به 80 میلیون نفر، نفر 10000 تومان بدن میشه چقدر؟
800 میلیارد تومان.
خب اینا حالا حوالای خودروشون هر کدوم گاهی ممکنه بسیار چه خودروی وارد بکنه
میشه اگه 40 نفر هم بشن میشه نفر 20 میلیارد.
حالا ممکنه پوشه درجه یک بره وارد کنه هم پوله در. خب
دستمزدم جدا از اینا میگیرن دیگه، مثلا هر بازی که پیروز میشن
حالا مثال بود در مثال مناقشه حالا عدد شما خود کمتر بهتر میشه اتفاقا، یعنی اگه بخوان بین همه بازیکن نفر 1000 تومان مثلا میرسه، خب یا خوشحال میشه نفر 1000 تومان چی؟ اما این پولا جمع کنی یه جا بدی به یده که باعث خوشحالی مردم بشن. خواستم عرض کنم این موضوع برای اون ادخال سرور درست میکنه. زال بعدی عرف چی؟ عرف از چی خوشش میاد؟ همین اتفاقا پاسخی است به اونهایی که میگن آقا چرا به تیم ملی مثلا کبدی این پول رو نمیدین؟ کبدی پیروزم بشه اینقدر مردم خوشحال نمیشن، فوتبال اینقدر مردم خوشحال میشن. برای ما خوشحالی مردم موضوعیت داره، ولی ما که پسرخاله فوتبالیستا نیستیم که. یعنی اینجا رجحان یه وجه پیدا میکنه، حالا بحث عدالتش بود، بحث عرف اینجا کارایی داره در تحقق عنوان موضوع کمک ما میکنه. خب
نخستین بحثی که بررسی میشه فعل و کردار معصومه، که اگر کاری از معصوم سر زد چه دلالتی رو میتونه برای ما داشته باشه، البته در فقه کلام و در فقه خورد دیگه فعلا نمیخوایم بحث بکنیم. آقای عراقی پنج قاعده رو اینجا میگه که بنویسید.
آقای تاتاری یه جمله نوشتن که موارد دیگر از ادله غیر لفظی مثل سیره عقلا اگر به قول و فعل و تقریر معصوم بازگشت داشته باشن دلیل مستقلی نیستن. بعد یه اشاره کردید شما، درسته؟
بله بله.
بله آقای تاتاری اشاره کردن آقای فرش به مثلا.
اولین قاعده ای که جناب عراقی مطرح میکنه میگه اگر که از معصوم کاری سر بزنه که این کار دایره بین وجوب و حرمت باشه، خب معلوم میشه که این کار واجب بوده دیگه، یه امری دایره بین وجوب و حرمت، معصوم آن را انجام داد، یعنی واجبه دیگه، خیلی بدیهیه. نمونه ای که آقای عراقی میاره میگه آقا ببینید تصدی ولایی و اینکه شما بیایید در شؤون مردم، در دارایی مردم تصرف بکنید، این دست امور از اموریه که دایره بین وجوب و حرمت. دلیلی برای این البته نمیاره آقای عراقی، یعنی باید فعلا اینو از این بنده خدا پیش فرض بگیریم و قبول بکنیم و بعد نتیجه میگیره، میگه حالا که
تقسیم ثنائیه دیگه، یا شما حق مال ولایت داری که این حقت سبب وجوب مال ولایت هم میشه، چون اگر رهاش بکنی در واقع چیز شده، امری که خدا به شما سپرده بی صاحب میشه.
آخه این بس یاد این مدعاست.
چرا؟
یعنی کی گفته که اگر کسی حق مال ولایت داره باید این حق رو استفاده بکنه؟
به خاطر تالی فاسد استفاده نکردنش.
تالی فاسدش چی میشه؟
از دست رفتن نظام.
خب اگر این باشه اصلا ما نیازی به این همه سقراط کبری که این بنده خدا چیده که دایره بین وجوب و حرمت پس معصوم انجام داده پس ها نداریم.
نه اگر این حق رو شما نداشته باشی خب این رفت رفت به من چه؟ من که حق ندارم.
یه وقت اصلا ایشون میخواد از این مثال چی رو اثبات بکنه؟ میخواد این رو اثبات بکنه که ما موظفیم که بیایم ارزم به حضورشون حکومت اسلامی ترجیح بدیم. مقدمه شو از کجا شروع میکنه؟ از اینی که امر یا دایره بین وجوب یا دایره بین حرمت. اگر واجب یا حرام بودن و سنایی بودن این رو از این دلیل به دست آوردیم که موجب اختلال نظام میشه، اصلا دیگه نیازی به این همه سقرا کبرا نداشتیم. از اول میام میگیم آقا بسم الله الرحمن الرحیم، چون اختلال نظام پیش میاد
باید شبهه اسلامی است عزیزم، شبه مصداقی است که در این مورد هم مثلا امام ولایت دارد یا ندارد. بعد میبینیم اعمال ولایت کرده، از این اعمال ولایت کردهش اون شبه همون که بین وجوب و حرمت بود برطرف
میشه. از کجا معلوم میشه که توی این مورد خاص امر دایر بین وجوب و حرمت؟
از جایی دیگه میدونیم.
نه خواهد همین ارزم همینه، باید پیش فرض بگیریم، چون بله اصل کلیتش رو از اخلال نظام میفهمیم که اونجا اصلا نیازی به این همه داستان سرایی نبود و اونجاهایی هم که مصداقای خاصه، که خب مصداقای خاص رو از کجا گرفتیم؟
بین آخون مصداق خاصه، ما میدونیم که این اینجا باید امام ما رو ولایت بکنه.
از کجا؟
نه از اموریه که اگر واردش بشه من باب ولایتش وارد شد. حالا نمیدونیم که در دایره ولایت امام هست یا نیست. اگر در دایره ولایت امام باشه واجبه که امام رو ولایت کنه بدهش، اگر در دایرهش نباشه حرامه که امام رو ولایت بکنه. پس امریست دایر بین واجب و حرام. حالا امام اومده اون کار رو انجام داده، خب شک و شبهه ما برطرف میشه دیگه.
حالا اگه ما این پیشفرض رو تونستیم اثبات کنیم که تمامی مصداقهای امام ولایت دایره بین وجوب و حرمته، که حالا سر این بحث نکنیم خیلی، ولی گوش ذهن دوستان باشه که قابل بحثه، در این صورت هر جا که ما دیدیم که امام رفت سمت تصرف در اموال و نفوس، در اینجا متوجه میشیم که این کار جزء واجبات. حالا به آقای عراقی میگه حتی با رضایت مردم هم اعمال ولایت جایز نیست، مگر اینکه از سوی خدای متعال اذنی داشته باشه. اینم حالا از نکته های جالبه. نیشون میگه اگه مردم اومدن گفتن آقا ما راضییم، بیا ما مثلا رأی گیری میکنیم، شما بیا بشو مثلا رئیس جمهور ما، رهبر ما، توی اموال و دارایی ما تصرف کن، میگه نه بی خود، علاوه بر رضایت مردم حتی اگه اجماع اینها هم باشه باید یک دستوری از جانب خدا باشه.
به هر حال چون شریعت پیدا بکنه مردم،
نه با خود رأی مردم که چیزی مشروعیت پیدا نمیکنه، چون اینا انفال که مال مردم نیست، انفال مال خدا و رسوله.
انفال بله، در مورد
انفال تصرف در انفال میخواد بکنه دیگه.
بله تمام،
حاکمیت که فقط تصرف در اموال خاص،
مالیات نه، مالیات اگر اجماعا حداقل مردم رضایت،
بله اونم اگه اجماع باشه، یعنی همه که همچی تصوری هم بعیده. بله. هیچ کجا هم چیزی نداریم 100% مردم این وکالت، یه نفر وکالت داره بیا پولای ما رو بگی برو کار کن،
بعد میگه که خب ما میایم با سایر دلیل های دیگه ای که داریم، چه دلیل های خاص چه دلیل های عام، این رو برای فقیه هم ثابت میکنیم که فقیه اجازه دارد تصرف ولایی بکند، و همین که فقیه اجازه دارد چون امر دایره بین وجوب و حرمته، اهل بیت همینجا اومدن تصرف کردن، بر فقیه هم واجب میشود. حالا یه مقدار زورکیه دیگه استدلال، این که ما بخوایم یعنی از این طریق استدلال به این نتیجه برسیم، من نظرم این نسه خیلی سرراستر میشد از باب قدر متیقن و حفظ نظام اینها به اینها رسید. به هر حال این قاعده
نه، میخوایم این تصرف فقیه در این اموال حرامه یا واجبه؟
واجبه.
بعضی میگن حرامه، فقیه هر نداره متصدی این احکام بشه، این اموال بشه. ما میگیم اهل بیت که ورود کردن پس معلومش حرام نیست، مگه اینکه بگه بر فقیه بالخصوص حرامه.
چه ربطی داشت که اهل بیت ورود کردن پس بر فقیه حرام نیست؟
چون فقها جانشینان معصومین دیگه در اصل
همین رو، این حد وسط همه استدلال این که فقیه جانشین معصوم به تنهایی کفایت میکنه، من به نظر میرسه اینقدر نمیخواستش. حالا به هر حال
نه
خب
باید هم فقیه در جانشین
مدخون
رو در مورد خاص
رو
هم باید اثبات بشه.
باشه، به هر حال اون حد وسط
هست
چه در
مورد، نه حالا ممکنه ببین جانشینی اثبات بشه بعد کسی بگه که خب نه واجب که نیستش، که حالا اونی که اینجا به نظر من مهمه اینه، ممکنه کسی بگه آه بله حالا اگه فقیه هم بالاخره شرایط چیز رو نمیگیم کار حرامی کرده ولی وجوبی نداره، حالا بکشیم کنار بزنیم دیگران، میگیم نه بر فقیه واجبه، واجبه، این نیست که جایز باشه، این از اموری است که جوازش مساوی با وجوبش.
دوران بین وجوب و حرمت رو که از فعل معصوم در نمیوردیم، دوران بین وجوب و حرمت رو از جای دیگه ایشون در میاره، میگه من از یه جایی حالا شما کار نداشته باشین کجاست در آوردم که دوران بین وجوب و حرمت داره.
بله.
حالا میخوام از اینکه معصوم انجام داده وجوبش بر فقیه رو نتیجه بگیرم،
نه از اینکه معصوم انجام داد وجوبش بر خودش رو فهمیدم یا نه،
بر خود معصوم آره، ولی آه. من الان بر فقیه مستقیما اگر دوران بین وجوب و حرمت داره، اگر دوران بین وجوب و حرمت داره من اذن و برای فقیه رو اثبات کردن بدون اینکه هیچ نیازی به سیره معصوم داشته باشن.
اصلا در مورد فقیه چی میگه شما؟ از این از مطلبی که در مورد فقیه
از مطلبشون اینو میفهمم که دو تا مقدمه داره. کتاب خودمون فقیه رسانی بود
ایشون داره اینو میگه که اگر فقیه در دوره غیبت جواز تصدی این امور رو داشته باشه، این جواز عین وجوبه. چون ما در مورد معصوم فهمیده بودیم که اینا یا واجبه یا حرامه. حالا از جای دیگه میدونیم در مورد فقیه جواز داره.
خب اگه از این جواز وجوب رو معنی کنیم درسته، ما حرفش اینه،
حرفش
اینه، حرف ایشون یکم به هم داشت گره میزد، یعنی سیلی چیده بود از معصوم سیل رو میآورد تا
دقیق نخوندم بذار من بخونم بفهم قسمتشو. میگه بر اساس همین قاعده مجرد جواز تصدی قضا یا اجرای حدود یا سایر شئون ولایت برای فقیه عادل در زمان غیبت دلیل بر وجوب آن بر فقیه است.
نه اگر جوازش اومد وجوبش هم میاد.
قبلش ارتباطی نداره. زیرا این گونه از رفتارها و قضایا از دو حالت خارج نیستند، یا واجبند یا حرام. بنابراین به مجرد ثبوت عدم حرمت وجود به آنها ثابت
این درسته.
اون عدم تخصیص نسبت تخصصی است اینجا. نمیدونم چرا تطبیقش چه جهت میفرمایید.
حالا بین وجوب و حرام که میگیرید
بله دیگه، نه دایر بین وجوب و حرام
از قبل دایر بین وجوب و حرام گرفته بود.
قاعده دوم اینه که اگر یک جایی رفتاری از حضرات سر بزنه که این خلاف عرف الزامیه، یعنی چی؟ یعنی عرف یک الزاماتی رو تو مناسبات خودش صورت میده که آقا شما باید اینطور رفتار بکنید، یه چیزایی عرفاً الزامی محسوب میشه. مثلا من بخوام از عرف امروز مثال بزنم، شرکت پدر و مادر در عروسی فرزندشون، خب اینا دیگه از الزامات عرفیه. اگر فقیه معصوم بیاد برخلاف اون عرف الزامی کاری رو انجام بده، ما میفهمیم این کار واجبه. چرا؟
کدوم کار واجبه؟
همین کار برخلاف عرف، برخلاف عرف، اون رفتاری که برخلاف عرف الزامیه عرف رخ داده اون کاره میشه واجب.
نه اون کاره رو نمیخواد بگه واجبه، شکستن این سنت واجبه.
این فرمای شما اشکالیه که من اینجا وارد میکنم.
نه خب تصریح کرده خودش، تصریح کرده شکستن اون سنت معلوم میشه واجبه.
تصریح کرده به که شکستن بلد. سنت
نه شما این یه اشکالیه که اینجا
حرفی
خب الان بحث سر همین موضوع.
ببینید میگه که رفتار رسول خدا در فلان مسئله دلیل بر این است که مبارزه با این عرف اجتماعی واجب است. این مبارزه واجبه. چرا؟ چرا اینو میگی؟ برای خاطر اینکه وقتی یه چیزی عرف شده امام بیاد مخالفت با عرف بکنه شکسته میشه. هر آدمی در مخالفت با عرف شکسته میشه. این معلوم میشه یه مصلحت بسیار بزرگی تو این مسئله هست که رجحان دارد بر شکسته شدن در مخالفت با عرف. خود این نشون میده که اون کار با این مخالفت واجبه. این مخالفت واجبه.
پاراگراف ایشون اینو میگه که بر اساس این قاعده اول یه متنی از اصول فقه نوینشون میارن. بعد میگن بر اساس این قاعده در آنجا که یکی از معصومین رفتاری برخلاف عرف جامعه اوغلایی انجام دهد، هرچند این عرف مخصوص جامعه ای باشد که معصوم در آن زندگی می کند، رفتار معصوم بر وجوب آن عمل هرچند به نحو موجب جزئیه دلالت دارد.
اون عمل رو تو پاراگراف بعد توضیح داده دیگه، من خوندم صفحه 147. یه رفتار رسول خدا در مخالفت با عرف اجتماعی جامعه خیش دلیل بر این است که مبارزه با این عرف اجتماعی واجب است
و تداوم این عرف اجتماعی شرعاً ممنوع است.
درسته، یعنی اون عرف عرف باطلیه.
نه من میخوام بگم که اگر یه خورده دقیق‌تر به این موضوع نگاه بکنیم، این موارد نه فقط داستان زید بلکه همه 4-5 تا مثالی که زدن از جنس امر عقیب الحظر، یعنی ما یک توهم حظری که ناشی از حظر اجتماعی بوده داشتیم.
اگه خودمون کارو بگیم درست.
خب خودمون کارو دارم میگم.
بله اون دلالت بر وجوب اون کار نمیکنه. این که ایشون میگه وجوب
همینو میگه.
نه نه.
وجوب آن عمل هرچند به نحو موجبه جزئیه.
نه یعنی خود این مخالفته به نحو موجبه جزئیه، یعنی نمیخوام بگیم پس مخالفت با عرف به نحو موجبه کلیه واجبه، نه مخالفت با فلان عرف خاص واجبه، این فهمیده میشه. اما که حالا بگیم همه جا مخالفت با عرف، نه
نه موجب جزئی حتی در همون عمل این مخالفت با اون عمل، نه موجب جزئی مخالفت با اون عمل، یعنی فرض مثلا در مسئله زید مخالفت با اون واجب است به نحو موجب جزئی در یه زمان محدود، یعنی این واجب است که این خلاف شد، این قولی عرف چیز که عرفی است شکسته بشه، طبیعتا مخالفش واجبه. حالا این مخالفش آیا حلال محمد دا یا عمر قیامه واجبه؟ نه اینجوری هم نیست، این عرفه دیگه بشکنه دیگه، اون موقع به اصطلاح خلاف عرفش میشه جایز. مثل بقیه جواب،
یعنی ایشون منظور شما اینه که در خود اون عمل اینجا نمیخوام
نمیخواد نمیگه اون عمل واجبه، مثلا ازدواج با زن پسرخوانده کسی توهم میکنه که واجبه،
یعنی در واقع مبارزه با اختلاف طبقاتی
اون واجبه،
ازدواج واجبه، اینا یعنی واجبه.
که این هم دیگه وظیفه رهبره و وظیفه مردم تا حدی که همراهی نیاز داشته باشه با رهبر
فقه کلانه دیگه. بله وظیفه حالا حاکمه یا بگیم وظیفه جمعیه، یعنی جامعه اسلامی باید با این عرفهای خلاف چیز مخالفت کنه.
قاعده بعدی دلالت
اینا رو مثالاشو بگی،
مثالاش خوبه اینا. آره مثال خوبی داره، حالا شما ان شاء الله خوندن. یکی بحث الغای فرزند خواندگیه که اون داستانش توی ابتدای سوره احزاب اومده، ابتدای سوره احزاب
زید دیگه
اونم هست، دو تا در دو تا مثال یکی کرده.
الغای آیین فرزند خواندگی و ممنوعیت ازدواج با همسر فرزند خوانده پس از طلاق،
یعنی میگه آیین فرزند خواندگی رو الغا کرده.
بگم من اجازه بدین،
یعنی از تبعاتش که همین
انتساب به غیر چیز رو میگه.
همین ابتدای سوره احزاب، نه که فرزند خواندگی الغا شده باشه، اینکه همین انتساب شما بدین ادعوهم لآبائهم، اون آیات ابتدای سوره احزاب و در ادامه با سوره احزاب ممنوعیت ازدواج با همسر فرزند خوانده که ماجرای ازدواج با همسر زیده، به ازدواج در آوردن جویبر با دلفا یا
دلفا،
دلفا با دلفاست که خب دلفا شریف زاده بوده و برای خودش بالاخره بچه با
داستانش جالبه. خوندی داستانشو؟
بله. خدا یه رمان هم بر اساسش نوشتن،
رمان شما ندیدن
اسمش جویبر. حالا خلاصه اینم یکی از اتفاقاتیه که حالا آقای عراقی میگه که نتیجه میگیریم، یعنی اینم روز رفتارهای واجبه که ما باید بشکنیم. عرفهای غلط رو به طور کلی میشه این رو گفت که عرفهای غلط اگر چون عرف حرام نباشه ولی عرف غلطیه و در فقه کلان وجود داره بر جمعیت و بر مثلا حاکم و بالاخره مجموعه جامعه اسلامی که عرفهای غلط رو نذارن تبدیل به عرف الزامی بشه.
الان این قبح ازدواج موقت رو شما از همین موارد میدونی یا نمیدونی؟ بعد وظیفه حاکم رو در قبال این مسئله چی میدونی؟
وظیفه حاکم رو اینه که بگه خدا یکی
محمدی
آره تو بود یه بند خدا یا جایی بردم آقای آخه درست کردن که بتونن این عرف آقا چند همسری بود اونجا، این که الان تو جامعه مطلق چند همسری قبیحه به شدت تلقی میشه، ازدواج موقت هم همینطوره بند خدا،
ازدواج مجدد هم همینطور.
بله دیگه هر دوش که می‌خواستن بشکنن که آقا اونجا ورود کردن و این عرف رو ازش پاسداری کردن. حالا این بند خدا از رفقای ما، رفقا که بالاخره رفقا می‌شناسن دیگه، تعریف می‌کرد میگفت ما یه دوستی داشتیم، این آقای خانومی رفیق بود، بهش گفتم آقا تو که داری هر غلطی می‌کنی حداقل یه صیغه محرمیت بخونید بین خودتون. بعد میگفت این به دختره برگشته، میگفت بهش گفتم اتفاقا دختره میگه من زن بدکارم، یعنی همون کارا رو اگر بدون صیغه بکنه اشکال نداره ولی با صیغه بکنه. اینقدر قبح برای این انجام دادن. یا خود من آجا مثلا یه موردی بر پیش مداد خواست
یه مورد شخصی تو نداره
همین افتاد تو جامعه که مثلا
شخصی تو
نداره که مثلا پدر دختر خانم خیلی به شدت مخالفت کرد که نه ما اصلا اجازه نمیدیم که آشنایی رخ بده با مثلا، چون ابتدای امر خب بعضی از خانواده‌ها فرهنگشون اینه که یک ماه مثلا محرم میکنن بعد عقد میکنن، مثلا اجازه نه ما اصلا هم چیزی رو اجازه نمیدیم و تو مورد کلا به هم خورد همون ابتدای امر. یعنی چی؟ بعد فضایی که ما رفتیم باش گفت اینا آخونده در آوردن برای کیف حالای خودشون و این حرفا چیه و ازدواج موقت از کجا در اومده، این چیزا رو ما نداریم و چرا؟ تعارف نداشت خیلی. حالا به هر حال
خاص کوله
بعد. اصلا همونجا دیگه آخرین گفتگوهای ما بود. به هر حال بگذاریم. خلاصه این عرفای غلط هست و بعد ان شاءالله که اصلاح بشه. مطلب بعدی چیه؟ مثال آقای عراقی. بله. لغو سیاست‌های تبعیضی خلفا. یعنی بالاخره عثمان و پیش از او هم در زمان عمر سیاست‌های تبعیضی اعمال شده بود که زمان کم این رو لغو کردن. مطلب بعدی ازدواج آقا امام سجاد با کنیز آزاد شده برادرش علی اکبر علیه السلام.
البته من یه تحقیق کردم، کنیز خودشون بوده نه کنیز آزاد شده علی اکبر. کنیز خودشون رو آزاد کردن باش ازدواج کردن، بعد عبدالملک نامه نوشت و اعتراض کرد که شما نباید با کنیز ازدواج کنید، خلاف شأنه و خلاف شأن شماست، شما از بنی هاشم و مثلا با کنیز. بعد حضرت جواب خیلی تندی بهش دادن و
این یه کنیزی بوده، این کنیزه رو مثلا حتی مثلا یه فاصله سنی قابل توجهی هم با حدا غلط قائل داشتن که اون واسه میخواد رد بکنه، ولی خب به هر حال تو اون نامه هم که عبدالملک دیدن، یعنی میخوام خیلی مورد خیلی خاصی ظاهرا بوده.
چرا مادر کنیز امام حسین که نبوده که کنیز
نه کنیز خانه حضرت بوده که مثلا خود خانه حضرات
خاندان
خاندان
خاندان عبدالله
بعد سنن هم
کنیز امام حسین بوده.
حالا قبلش امام حسین بوده،
شاید مثلا کنیز امام حسین بوده بعد از شهادت به ارث رسیده به حضرت، مثلا شاید اینطوری باشه.
حالا آیه عراقی که آخه اینو نمیگه، شما که بگید کنیز خودش بوده، آیه عراقی هم که میگه کنیز از علی اکبر بوده، آیه قطعی هم میگه بس که کنیز کل خاندان بوده.
کنیز خود اصلا میگم مثلا روایت عینش اینه، تو روایت مردم اومد میاد میگه تو روایت میگن که امام سجاد
این عبارت
ازدواج کرده بعد از راحت بعد
شخصی مثلا مثل همزنش میشه.
بله دیگه کنیز
مادری وقتی
مرد حکم زن بوده
دیگه، بچه نمیتونه با کنیز پدر مثلا ازدواج کنه، کنیز مادر کرده باشه
و اینا پدر باید باشه، همین عرض میکنم. حالا به هر حال این یه مثلا که جا داره تحقیق بشه در موردش. آخرین نمونه هم مخالفت امیر مؤمنان با تعصب قومی که اون موقع بوده که به غیر قوم خودشون، حالا مصداقش میشه عجم ها در اون زمان، زن نمیدادن که حضرت خیلی ناراحت میشه و مقابله میکنه، میگه این چه بساطی شما را انداختید که مثلا به عجم همسر نمیدین. و الان هم متاسفانه فرهنگ های غلطی هست که باید باها مقابله کرد. این هم دیم
نور المناظر شد.
سه، دلالت رفتار زیانبار و عرفی بر وجوب. یعنی یه جایی هست که معصوم میاد یه رفتاری رو انجام میده که با این رفتارش ضرر میزنه به عرف، به مردم، یا ضرر میزنه یا جلوی سودشون رو میگیره، که بازگشت جلوگیری از سود هم یه جوری به ضرره. اگه بخوایم ضرر و سود رو نقیض هم دیگه تعریف بکنیم، خب وقتی که معصوم میاد ضرر میزنه، این چه چیزی رو نشون میده؟ نشون میده که یک مصلحت الزام آور قوی تری بوده، به خاطر اون مصلحت الزام آور قوی تر حکومت اومده اینجا این ضرر رو به جان خریده، حالا چه برای خودش چه برای مردم خودش که فرقی نمیکنه دیگه، حکومت نماینده مردمه. و این حاکی از وجود یک مصلحت قوی تر الزامیه. مثل چی؟ مثل مثلا جایی که حکومت میاد مالیات وضع میکنه، خب شما داری با گرفتن مالیات رسما ضرر مالی به مردم وارد میکنی، یا از اون طرف بیای جلوگیری کنی از برخی معامله ها، به ویژه معامله های پرسود، بگی این ممنوعه، خب این نشون میده که مصلحت استوارتری باید بوده باشه. فقط اینجا اشکالی به نظر من رسید، اونم اینه که ببینید اینا ترجیحات حکومتیه، لزوماً نمیشه گفت مصلحتی که وجود داره مصلحت الزامیه. قبول یک مصلحت قوی تری هست، ولی اینکه بگیم مصلحت الزامیه ثابت نیست، چون حکومت میاد میگه آقا من یه سری شیوه هایی رو برای اداره جامعه دارم، که خب بالاخره هر شیوهی بالاخره هزینه هایی داره دیگه، اداره جامعه کار هزینه بریه، این هزینه هم به معنی ضرر زدنه به نوعی، چون هر هزینه ای روشون داره ضرره بر دیگران و تحمیل هزینه رو نوعی ضرر معنی میکنه. حالا حکومت میاد از بین این شیوه ها یک شیوهی رو که به نظرش بهتره انتخاب میکنه. اینکه ما اینو بگیم برمیگرده به یک مصلحت شرعی قوی تر خیلی روشن نیست. بله یک کبرایی درسته که حکومت واجب است بهترین شیوهی رو که به نظرش میرسد اعمال بکند در اداره جامعه. یه کبرای کلیه مثل کبرای کلیه وجوب اطاعت از خدا. تو اینکه ما مستاقا بیایم بگیم اینجا مثلا
نه، یه وقت هست بحث شیوه هایی است که اینا ربطی به مردم نداره، به ضرر مردم نیستش کدوم. اون فرمایش اونوالا اونجاست. دو تا کار میتونه انجام بده، فرض از بین این دو تا کار اون یکی رو انتخاب کرد. خب میتونه روشام بده. اما وقتی نه، اینجا مسئله اینه که وقتی داره به مردم ضرر مالی وارد میکنه یا ضرر جانی، معلوم میشه اون طرف مصلحت خیلی بزرگی هست. پس معلوم میشه اون کار واجبه. ولی واجب نبود که نمیاد همچین ضرری مردم متوجه بکنه.
مثال بزنم آقا، مثال بزنم. مثلا الان آقای رئیسی تو این تقسیم یارانه ها یه سبک سنگینی کرد، گفت آقا ببین من میام یارانه این یارانه ارز جهانگیری رو عرض میکنم، نه یارانه اصلی. گفت آقا من میام این یارانه دهک اول رو حذف میکنم، نفر 300 هزار تومان دیگه، اینو سرشکم میکنم رو سه دهک آخر، یعنی به دهک اول که وضعشون بهتره هیچی نمیدم، به دهک آخر نفری به جای 300 سری 400 هزار تومان میدم. خب این یه تصمیم حکومتیه. این بله، این به نحوی درسته ضرر زدن به دهک اول،
این ضرر زدن نیست، این عدم نفعه. این که مثال درست نیست،
نفع و ضرر معنی میکنه
دیگه. مالیات گرفتنشون کجا؟
منع آنها از انجام برخی معاملات و سودآور اقتصادی
میشه. حالا شما برگردید
حالا اصل مالیات، حالا مثال شاید درش مناقشه باشه.
اگر مثلا این رفتار فرض کنید حالا به جای رئیسی معصوم این کارو کرد، بگیم این نشون میده که یک مصلحت شرعی قوی تر الزامی، این تاکید من رو الزامی شه بگم، نه که مصلحت مهمی وجود داره که توش تردیدی نیست، الزامی وجود داره و الزاما مثلا این دلالت بر وجود داره این رفتار، این قاعده سومشون. ما
تو همین حالا تو همین اقدام یارانه ها در نگاه اون قانونگذار حتما یه مصلحت الزامی وجود داره.
الزام
ولی اگه الزام نباشه او به چه مجوزی میاد؟ به
حتی
ترجیح. نه ترجیح اینو یه بحثی که قبلا هم عرض کردیم توی سطح فقه کلان، ترجیح به معنای استحباب اصلا معنا نداره. یا منفعت داره که باید انجام بده، یا نداره که نباید انجام بده.
عرض کردم این اسباب وجوب اطاعت از
خدا تعارض منفعت
هست. اگه تعارض شد خیلی خوب، اگه تعارض شد و شما به این نتیجه نرسیدید که این بهتره، نباید این کار انجام بده.
نه، اصلا اینه که به همین نتیجه میرسید که این بهتره نسبت به آن یکی بهتره.
خب اگر اینطوره واجب میشه، اگر اینطوره واجب میشه در کل، اگه به این رسیدی که این سرجم منفعتش بر مزارش غلبه داره و صور دیگر نه، رجحان به این معنی که بگیم استحبابیه، حالا این نیست، این وجوبه، همین وجوبه در نگاه
از این بابه که ما یه کبرای کلی داریم که آنچه به مصلحت جامعه است حاکم موظف است آنچنان عمل کند.
خب اینجا میخوام
این صغرا رو، این مصداقه رو بگیم. نه الان آقای عراقی میخواد این مصداقه رو
نه، حالا هم مصداقه ها رو میخوام بگیم یه وقت هست رئیس جمهور ما این کارو میکنه. خب اون که معصوم نیست، ممکنه در تشخیص
بله، نه حضرت علی عرض جهانگیری وقت خودش مثلا
بله این معلوم شه، این معلوم شه واجب بوده این کار حتما. منتها مسئله اینه که
این توی اون زمان این بهترین تصمیم
و واجب بوده، و واجب بوده
از وجوبش، ولی از باب اینکه بهترین تصمیم واجب است، نه از باب اینکه خود امر تقسیم.
یعنی ایشون میگه مصلحت شرعی نیست، مصلحت حکومتیه.
مصلحت هیچ وقت شرعی نیست، مصلحت همیشه امور واقعی است، حالا یا فردی یا تکوینی.
مصلحت شرعی ایشون میگه،
مصلحت شرعی مقصودش اینه که یعنی در واقع شارع میو تایید میکنه همچین
مصلحت. اینجوری مثلا
نه، مصلحت شرعی که مشخصه، مساله تکوینی است، میگیم احکام تابع مساله و مفاسد تکوینیه دیگه. مطابق مساله ای که شارع اونا رو تایید میکنه، یه چیزایی هست ممکن به ذهن ما مصلحت بیاد، شارع قبول نداره این مصلحته. ما ممکنه فکر بکنیم مثلا در نظام کمونیستی هیچ کس مالک نباشه، این به مصلحته، شارع اینو قبول نداره. منظور مصلحتی است که شارع هم تایید میکنه. حالا علی حال اینجا وجوب عمل در نگاه معصوم مسلمه، یعنی این عمل در نگاه معصوم واجب بوده است، معصوم هم که خطا نمیکنه، پس این عمل واقعا واجب بوده است. این عمل کلام در این که آیا این میتونه یه نسخه تجدید پذیر باشه، یعنی بگیم دیگران هم از همین استفاده بکنن، شاید شما هم همینو میخواید بگید که این محل تأمله. آیا این که حالا امام معصوم یه جای مالیاتی گرفت،
زمانمند و مکانمند،
میخوام بگم آره این یه تصمیم جزئیه.
حکومت میگه مصلحت حکومتی به این معنی، مصلحت های حکومتی کاملا وابسته به شرایط،
بله،
برخلاف مصلحت های
یعنی قابل تعمیم به صورت جزئی قابل تعمیم نیست. مثلا حضرت علی آمد از اسب مالیات گرفت، خب حتما مصلحتی بوده دیگه، بله، پس حتما واجب بوده در اون زمان، بله. چی از این خواهد نتیجه بگیری؟ آیا میشه نتیجه گرفت که مال یاد گرفتن از اسب در همه زمان ها واجبه؟ قطعا این نمیشه نتیجه گرفت. پس چی میخوای نتیجه بگیری؟ میخوای نتیجه بگیری که مال یاد گرفتن از اموری که گذران زندگی اجتماعی متوقف بر آن است واجبه. اینو میخوای نتیجه بگیری؟ که خب معلومه اصلا نیازی به این استناد به فعل امام معصوم نیست. معلومه که جامعه اگر مصلحتش در اینه که مثلا فرض کنید از واردات مالیات گرفته بشه، خب باید این مالیات گرفته بشه، باید گرفته بشه. این دیگه نیازی به روایت
تنها چیزی که اصلا معصوم میتونه به ما کمک بکنه اینه که اگر تصوری بر الزام خلافش حاصل شده، یعنی مثلا کسی این تصور رو داشت که آقا اصلا اسلام بر نمیتابه که شما فراتر از واجبات شرعی در دارایی مردم تصرف کنی، مثلا یا چیزای اینطوری طرف بیاد بگه، میگه نه ببین حضرت این کارا رو کرده، پس فل جمله میفهمیم
آره
یه جواز من العمی هست. حالا دیگه شما
اصل این که یه همچین اولویت سنجی هایی میشه کرد استفاده میشه. یه جمله آقای فاتحی نوشته که اون مسئله ازدواج موقت هم اینجا حل کرده، به نظر من چیز خوبی نوشته. نوشته که این افعال معصومین محفوف به قرائن تاریخی خاصه و چه بسا وجوبش هم تابع همون شرایط باشه. خب لذا مبارزه با فرهنگ ازدواج موقت، یعنی من ازدواج موقت یا من ازدواج مجدد در عصر حاضر چون ممکنه موجب وهن مذهب بشه از طرف دیگه، لذا اگرم اون موقع وجوب داشته الان به خاطر تزاهم کنار گذاشته میشه. یعنی این که میرید الان آقا مثلا اینو مطرح بکنیم میگن ها این آخوندام هر کجا که مسئله به نفع خودشونه مبارزه میکنن،
سکوت میکردن کافی بود، میکردن بعد خلافش دیگه خواسته. از دو تا نکته هم بوده، من چهارو میرم تو 30 ثانیه بگم پنجو بذاریم برای فردا. چهارو میام اینه که آقا اگر یه جایی
من در مورد چهارو می اشکال دارم
بذارم، خلافت اشکال دارم بذاریم برای فردا.
چهارو
من
برای
پیشنهاد ماشاءالله آماده کنم، چون این
دیدم نوشتی روز یک شنبه ساعت 6:30 بیای
به طور
وجه چی بود نفهمیدم.
یکی که خب بالاخره این ترتیبی هایی که ایجاد میشه ما بالاخره باید برشون